اول توسط روشنفکرای ما پخته شد، بعد به روحانیتمون منتقل شد و بعد به عموم مردم قبولونده شد که دوای درد کشور یک انقلاب. ما اگر یک انقلاب بدهکاریم انجام بدیم همه چیز درست میشه. و اگر در انقلاب مشروطه مدل پدران ما انقلاب کبیر فرانسه بود، در انقلاب اسلامی مدل ما انقلاب اکتبر روسیه بود، بیشتر برای اینکه تحت اون آرا بیشتر بودیم. و خلاصه از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست شد، عمدتا توسط شریعتی، و از شیعه یک حزب تمام، یک اسلام سیاسی انقلابی. و این ابزار تئوریک در اختیار در واقع نسل ما که در دهه 50 وارد سیاست شده بودیم قرار گرفت و شده که انقلاب. اما به لحاظ اجرایی من با فرمایش شما به این معنی، یا مرحوم کسروی به این معنی موافقم که ببینید در دوره قاجاری ما سه پایه قدرت داشتیم. عشایر که قدرت نظامی بودن، خود قاجارها یک ایل به اصطلاح ترک تبار بودن، زمیندارای بزرگ، خانواده های بزرگ که با اینا ازدواج کردن قاجارها و شدن هزار فامیل، یک پایه به اصطلاح قدرت بودن. پایه سوم روحانیت بود. روحانیت در تمام قرن 19 هم ایران یک شرکت سهامی داشت در قدرت با سلاطین ایلیاتی قاجار و خانواده های بزرگی که در ایران بودن، زمینداران بزرگ، و اینجوری قدرت تا اقصانقاط جامعه پا داشت. با سر کار اومدن پهلوی ها انقلاب مشروطه در واقع حرکتی بود که با اومدن موج تجددخواهی در کشور ما شکل گرفت. پهلوی اول رضا شاه در واقع ایلات و عشایر رو سرکوب کرد، قدرت بجاش ارتش نوین رو گذاشت و در واقع از قدرت آروم آروم خلع شدن. محمد رضا شاه به خصوص از بعد از 15 خرداد، اون با تقسیم اراضی، گرفتن زمین از مالکین بزرگ و در واقع رشد طبقه شهری، آروم آروم اون هزار فامیل رو کنار گذاشت. رجالی که از دوره قاجاریه خیلی هاشون شرکت کرده، من یه بار تعبیر تندی هم محمد رضا شاه کرد که در واقع من رجال قدیمی رو ریختم توی دستشویی و از شهرشون هم خلاص شدم، و با این تعبیر. و بنابراین موند در این سه حریف قدرت روحانیت تو صحنه. به نظر من اشتباه از اونجای شکل گرفت که شاه به عنوان یک نظامی تصورش این بود که با ارتش و سازمان امنیت میشه کشور رو اداره کرد، در حالی که یک طبقه متوسط رشد یافته و مدرن خودش به وجود آورده بود، بیش از همه به خصوص در دهه 40 کمک کرده بود رشد بکنه، که این طبقه متوسط جدید آزادی میخواست، دموکراسی میخواست، حرف نو میخواست و توقعات مدرن داشت. بنابراین با اون سنت در واقع شاه سنتی ما نمیخورد. حالا من یه بار در یه مقاله نوشتم که در جنگ مبارزه شاید 200 ساله ملت ایران برای دستیابی به مدرنیته و آزادی، شاید خلاصه تمام اتفاقات 200 سال گذشته ما زل این دو سرفصل جا بگیره، حرکت ملت ایران برای دموکراسی و مدرنیته، انقلاب اسلامی یکی از اشتباهات بزرگ ما بود. آنچنان که پوپر یه دفعه گفت در مبارزه دائم بشر برای عدالت و آزادی مارکسیسم از اشتباهات بزرگ بشریت بود، من بر وزن این جمله پوپر معتقدم ما یکی از اشتباهات بزرگ رو کردیم. یعنی اول خود انقلابیگری، خود قرار دادن انقلابیگری، دوم رفتن به سمت یک طبقه سنتی که در واقع طبق تعریفش پاسدار سنت‌های جامعه است، ازش توقع مدرنیته داشتن، کاری که روشنفکری ما کرد، به خصوص روشنفکری دینیمون
که مشروطه نکرد، در مشروطه
در واقع روشنفکرا پشت کردن به روحانیت ما. و مردم ما به نظر من در مشروطه با وجود اینکه روشنفکرای مشروطه ما حتی ضد دین بودن، در نهایت روشنفکرا رو انتخاب کردن وقتی بین اینا تعارض شد. من برخلاف جلال آل احمد که میگه جنازه شیخ فضل الله بر سر دال به نشانه تسلیم در برابر غرب زدگیه، من میگم اون به دار کشیدن شیخ فضل الله ضمن اینکه سزای او بود برای همکاری با استبداد در دور استبداد صغیر، حالا با اعدامش موافق نیستم، ولی اون کار از جانب انقلابیون این بود، اما به نشانه حرکت ملت ما به سمت مدرنیته بود. بنابراین تصادفی نیست که بعد از پیروزی انقلاب حالا حوادث بعد از پیروزی رو جداگانه باید بررسی کنیم، اما روحانیت در واقع به سادگی میتونه رقبای دیگر که عمدتاً در بین روشنفکرها هستن چون پایگاه اجتماعی قوی و مستحکمی ندارن، به سادگی سر ببره کنار بذاره و چیزی جلودارش نیست و بیاد و اون تمام اون به اصطلاح منویات سنتگرایانه خودشو اعمال بکنه. من گاهی به شوخی با در یه مقاله نوشتم ما روشنفکرهای دینی دختر کوچیکه رو نشون مردم دادیم، دختر بزرگه رو براش عقد کردیم
که چی باشه؟
یعنی اومدیم به مردم در مقطع انقلاب حرفای مدرن زدیم، آدمای مهندس دکتر تحصیل کرده نشون دادیم، گفتیم آقا اینا نیست. آقای خمینی هم در پاریس گفت ما اصلا نمیخوایم حکومت کنیم، روحانیت میره قم، منم میرم قم، دست به کار نمیذارم. اما مردم وقتی رفتن تو هجله دیدن همان روحانیت سنتی در واقع 70 سال پیشی که در مشروطه باهاش خط کشی کرده بودن قدرت رو به دست گرفت. منتها نکته این است که این اتفاق اگر هم حالا منویاتی پشتش بود، یک حرکتی بود که بیش از همه باید ریشه هاش رو در ساختار جامعه جستجو کرد.
خب من خیلی کوتاه بفهمم چون وقت اون کم و موضوع خیلی وسیع است. صحبت این هست بحث انقلاب مشروطه هم نیست، حتی قرنها قبل از انقلاب مشروطه شاعر بزرگ ایرانی داریم ما، ناصر خسرو.
بله.
ایشون وقتی که میگه که از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اجدها شدم، این نه دفاعیست از نظام پیش از انقلاب نه حمله‌ایست به بعد از انقلاب. به عنوان یک اندیشمند ایرانی ناصر خسرو، بقیه هم محترم فرنگی ها هر کی پوفر بقیه، اینو ما داشتیم. یعنی فقیه رو باید میشناخت روشن فکر ایرانی. چه تعمدی بود و چه این اشتباه آیا
به نظرم،
یعنی این که سری به تاریخ خودش نداشت روشن فکر ایرانی، یا این که این اشتباه از کجا میاد؟
کاملا ببینید، ناصر خسرو البته به اصطلاح داعیان اسماعیلیه بود و یک نوع معارضه ای هم با دین اون روز داشتن و مرد آزاداندیشی بود. اما در 200 سال گذشته ببینید، روشن فکری ما دنبال آزادی بوده به عنوان یکی از دو ستونی که مدرنیته و آزادی، هر وقت خواسته با استبداد درگیر بشه، در قاجاری هم همینجور شد چون زورش نمیرسیده، به دوربرش که نگاه کرده اولین شریکی که بغل دست خودش دیده روحانیت بوده که به هر حال تحصیل کرده بوده، آنچنان که مثلا میرزا ملکم خانی که اصلا هیچ اعتقادی هم به هیچ دین و ایمونی نداشت، طبق نوشته بسیار از نوشتجاتش، آنچنان باد زیر آسین روحانیت میکنه و تشویق میکنه اونا بیان توی میدون. اما این اتحاد با روحانیت علیه استبداد در انقلاب اسلامی در واقع منجر به این شد که در نظر نفتم این اتفاق افتاد، در انقلاب اسلامی منجر به این شد که نه اینکه ما اومده بودیم اسلام رو، یک اسلام انقلابی رو ایدئولوژی انقلاب کرده بودیم و بعد پایه های دیگه قدرت از میدون بیرون رفته بودن، یک کتاز بود روحانیت به لحاظ ساختار و قدرتی که داشت این کار کرد، اما تونست که قدرت بلا منازع بشه. اما این نکته رو بگم، در دهه 40 روشنفکری ما از قبل اون تز بازگشت به خیش و غرب زدگی و مقابله با غرب و فرهنگ غرب خیلی مبلغ این شد که برگردیم به سنت ها و طبقات سنتیمون. هرچی سنتی تر بود به روستا تعلق داشت یا به قهوه‌چی و درشکه‌چی و غیره شد چیز خوب. از این رهگذر به نظر من در واقع روشنفکری با روحانیت رو آب کشید از تمام اشتباهاتی که در دوره مشروطیت کرده بود و قبل از اون، و شد یه چیز مدروز، برگشتن به سنت ها از جمله برگشتن به روحانیت، بدون اینکه در نظر بگیریم که پشت این تفکرات و پشت در واقع این اسلام فقاهتی چه به اصطلاح چیز مخربی نشسته. و البته خیلی چیزای دیگه هم تزریق شد به این تئوری که اوضاع رو بدن در بدتر.
آقای نوری‌زاده، موضوع خیلی وسیع هست و وقت کم متاسفانه، امیدواریم در برنامه‌های دیگه ادامه بدیم و حتما خواهیم داشت. آقای سازگارا گفتن که به هر حال توطئه خارجی تئوری توطئه رو رد کردن، میتونه اینطور باشه، ولی اون چه که تأثیر قدرت‌های خارجی هست، نکته ای که آقای ابراهیم یزدی یکی از کارگزاران اساسی انقلاب اسلامی ایران در کتاب اخیر خودش هم بهش اشاره کرده، بخشی از اون چه که پشت پرده انقلاب بوده که این زمینه رو به وجود میاره که چندان هم شور و هیجان در خیابان‌های تهران بی ارتباط با برخی از دولت‌های خارجی نبود. تفسیر شما رو می‌شنوم.
ببینید آقای چالنگی، یه وقت یکی صحبت میکنه از اینکه آقا این انقلاب رو انگلیسا و آمریکایی‌ها اینا راه انداختن، این غلطه. اما این که پایان انقلاب چگونه نوشته شد، این رو میتونیم بگیم خارجی در اون تأثیر داشت. به معنای دیگر سرنوشت انقلاب میتوانست به گونه دیگری رقم زده بشه. وحشتی که از این که مبادا انقلاب به دست کمونیستا و توده‌ای و چپا بیفته، در برابر آدم‌های مثل خود آقای دکتر یزدی، مثل مرحوم صادق قطب‌زاده، مثل آقای بنی‌صدر، اینهایی که مباشران ارتباط آقا با خارجی‌ها بودن، اینهایی که مترجم آقای رمزی کلارک با آقای خمینی بودن، آقای غضنفری و دیگران، اینها کسانی بودند که برای خارجی اینجور تفهیم کردن که این وجود مبارک اگر تشریف ببرن به ایران، میخوان برن قم بشینن و حکومت رو به کی واگذار کنن؟ به ما روشنفکران عرفی، به مایی که در امریکا درس خونیم، من دکتر ابراهیم یزدی که تخصصم رو امریکا گرفتم، انگلیسی رو به لهجه آمریکایی مثل بلبل حرف میزنم. قرار ما حکومت رو در دست داشته باشیم. من صادق قطب‌زاده که هم فرانسه عالی حرف میزنم، هم انگلیسی، کراواتم میزنم، اصلا هم تظاهر به دینداری میکنم. این رو به خارجی قبولوندن و آقای هامیلتون جوردن و دیگرانی که کنار آقای ونس، دیگران کنار آقای کارتر میگفتن آقا نگران نباش، شاه بهتره بره، برای اینکه الان شاه بودنش مملکت رو ممکنه به جنگ داخلی به دست کمونیستا، حزبای تجزیه طلب غیره بده، پس بذار بره. خب یعنی چی؟ یعنی شاه رو رها کن بره. هر تصمیمی شاه میخواست بگیره، آمریکایی‌ها با دودلی دوگانگی در برابرش مجالی برای تصمیم گیری برای اون نذاشته بودن. انگلیس هم طبیعتاً به خاطر ارتباط سنتی که از موقوفه عود هندوستان، میدونید داستانش، حالا وقتم نیست، که یک روسپی هندی درگذشت و 80,000 لیره از خود به جا گذاشت و نایب سلطنه تصمیم گرفت بگه این پول مال یه راجع شیعه بوده و این رو به علما در نجف بده، و از اون زمان مندوب سامی، اون سفیر فوق‌العاده‌شون در نجف، مأمور توزیع این پول بود. حالا این ارتباط سنتی وجود داشت. انگلیس ها هم گفتن آقا اشکال نداره، اولا روحانیت که خب به هر حال بد نیست، به اضافه اینکه این آقایون چی جلو هستن، همه جدیدن. آنچه من فقط در اینجا میخوام به حرف دکتر سازگارا اضافه بکنم اینه، در طبقه متوسط ما دلازردگی قریبی از شاه از 28 مرداد وجود داشت. یعنی این آدم اصلا بچه های جوونی که تو خونه بزرگ شدن، پدرها رو دیده بودن، اون دلازردگی وجود داشت. اما این دلازردگی نبود که به انقلاب و بر ریشه‌کنی منجر بشه. نیروی چپ با اعتقاد به اینکه شاه باید تا شاه کفن نشود این وطن نشود به میدان آمده بود.
خب این نیروی چپ، آقای نوری‌زاده اجازه بفرمایید خیلی کوتاه، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. بله این نیروی چپ، این نیروی چپ آیا به جایی وابسته بود در انقلاب، یا چپی بود که میشه اصطلاح درست یا نادرست چپ ملی؟
نه اصلا آقای،
بله. البته فرمایشتون ادامه بدید، این رو به عنوان یک پرانتز.
من اینو فقط راجع به چپ بگم، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اقبارش آخرین کشورهایی بودن که در واقع شاه رو، رسمیت شناختن شاه رو پس بگیرن و انقلاب رو به رسمیت بشناسن. به معنای دیگر شما نگاه کنید خاطرات بعضی از این توده‌ای ها، خودشون اشاره میکنن که آقای دبیر کل حزب کمونیست آلمان یا آلمان شرقی یا بلغارستان یا غیره، اینا اجازه فعالیت به ما نمیدادن چون نمیخواستن. حتی چینی ها اینطور بود. یعنی جهان کمونیست خیلی بعد از آنکه آمریکا و انگلیس دست از حمایت رژیم شاه برداشتن، اونا دست برداشتن، اما عواملشون در داخل طبیعتا فعالیت میکردن و به مرور به اونا قبولاندن که آقا این خمینی که میگن، به آقای کیانوری گفته بود یکی از مسئولان حزب کمونیست شوروی که آقا این مظهر ارتجاع، گفته بود ابدا این آقا قربونش برم مظهر ترقیه، اصلا با کمونیست هم جوره. یک تعبیر هم آقای خمینی کرد در پاریس که بله در رژیم، در حکومت اسلامی احزاب چپ و کمونیست هم آزادن. هیچ کس نپرسید اون زمان چگونه حزبی که خدا رو انکار میکنه، لایش نمیگم، سکولار نمیگم، حزبی که خدا رو انکار میکرده در مانیفستش، این میتونه با حکومت اسلامی جور بشه؟ کس نپرسید. اما آقای کیانوری رفت سینه زد و حزب رو تا حد خبرچین رژیم پایین آورد و بعد سزاشون هم دیدن چه بر سرشون آمد. به اعتقاد من روشنفکران ایرانی و کسانی که تجربه داشتن، حکایت مرحوم کاشانی و زنده یاد دکتر مصدق رو به یاد می آوردن، اینها بودن که حرف نزدن. اگر یک مصطفی رحیمی دلاوری کرد اومد گفت من با جمهوری اسلامی مخالفم چون اینه، اگر یه مهشید امیرشاهی اینقدر شهامت داشت که بیاد از بختیار حمایت بکنه، اما بقیه روشنفکران چه کردن؟ وقتی بختیار گفت 9 تن از 10 روحانی با منه، رفتن نوشتن، خیلی از این آقایون سرشناس، بله، گلوریا روحانی و تقیه روحانی رو شروع کردن بختیار رو دست انداختن و طراح معروف کشورمون برداشت طرحی از بختیار کشید موهن که بله این مرغ یک پا داره.
خب آقای نوری‌زاده، وقت ما کمه، شما به عنوان به اعتبار روزنامه نگاریتون در مدرسه علوی بودید در روزهای اول انقلاب، پرسش این قدرت چطور شکل گرفت که حتی عرض کنم خدمتتون، ببینید بر سر دورای افرادی رو که شما میگید دلچرکین بودن 28 مرداد، به حق یا به ناحق ما وارد اون مسئله نمیشیم، اینها زمانی که شخصی از همون جبهه ملی مثل بختیار بر سر کار هست، باز هم دنبال آیت الله خمینی رفتند، حالون که مصدق خودش چنین نکرد و جای جدا شد از کاشان.
اسباب تأسف، من باور حرف شما رو کاملا قبول دارم، گفتم اون دلگرفتگی چیزی نبود که کشور آدم باش آتیش بزنه و مملکت رو زیر رو کنه، اما در مدرسه علوی آنچه من شاهدش بودم در زیر باران، آقای سنجابی با کلاه پوستی 2 ساعت سر پا ایستاد تا به حضور این رهبر بزرگ شرق برسه و چند شب بعد از آن پیروزی انقلاب، آقای خمینی بر بام مدرسه علوی جنازه افسرانی رو که وعده او رو قبول کرده بودند و به ملت پشت نکرده بودند و همراه ملت بودند، بعدش رو عملی کرد با تیرباران آنها و بر این جنازه ها خندید و همون خنده بود که تا امروز ما رو به این نقطه رسوند.
خب تماشاگران عزیز، وقت خیلی کوتاهی داریم آقای سازگار، اگه نکته مهم است میدم، بحث خیلی مفصلی است و نکات بسیار زیاد. عرض کنم خدمتتون ما حتما هفته آینده با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگار ادامه خواهیم داد، بررسی خواهیم کرد کارنامه انقلاب رو، انگیزه هاشو، پیامد هاشو، و عرض کنم خدمتتون چنانچه خبر مهم روزی هم باشه وجود داشته باشه تا اون روز، حتما به اون هم خواهیم پرداخت. آقای نوری‌زاده در لس آنجلس هستن و به زودی به واشنگتن خواهند اومد. آقای نوری‌زاده، بنده هیچ، آقای سازگارا منتظر کروات شما هستن.
اینجا تمام کارمنده ویوی الان منتظرن.
از کنم خدمتون آقای نوری‌زاده، سنت دیرینه سوغات بردن رو برای دوستان همیشه داشتن، 40 ساله همین کار کرد. از کنم خدمتون به پایان این برنامه میرسیم، با سپاسی دوباره از هر دو مهمان چهارشنبه شبهای ما، آقای سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده، نقطه نظرهای مستقل خودشون با ما و شما در میان گذاشتن. تا فردا شب که ساعت 11 دوباره با شما خواهیم بود، پیشا پیش از شما خواهش میکنیم که حتما با ما در تماس باشید از طریق ایمیل تفسیر خبر نیوز تاک که حتما دارید، این ایمیل رو، آدرسش رو روی صفحه تلویزیون بارها بوده، و عرض کنم نقطه نظرهای خودتون رو برای ما بنویسید، خبرهایی اگه دارید، فیلمهایی اگه دارید برای ما بفرستید، پخش خواهیم کرد و به اسم خودتون چنانچه مایل باشید. تا فردا شب ساعت 11 دلهاتون شاد و روزگارتان همواره خجسته باد.